بسم الله الرحمن الرحیم. و نهاره سائم فی الزمانه و نهر جار فی المکانه. خلاصه مطلب این شد که اسناد فعل و ما فی معناه الى غیر ما هو له مجاز است. دو سه مثالش خوندیم، حالا میخوانیم. نهاره صائم، ما دیدیم همچه آدمی در کربلای معلا بود، خدا رحمت کند فوت کرد، تمام عمر روزه گرفت. حالا این شخص را بهش میگیم نهاره صائم، این روز این شخص روزه دار است، صائم روزه دار. حالا روز این شخص روزه داره یا خودش روزه داره؟ خودش. من هو لهش خود این شخص است. اسناد را به غیر من هو له دادیم که زمان باشد، میگیم نهار این شخص روزه دار است. این نهار زمان صوم است. اسناد را به زمان داده ایم، نه به خود من هو له که خود این آدم باشد. و نهاره صائم فی الزمان و نهر جار فی المکان، که مکرر گفته شد. میگیم این نهر جاریه. نهر جاری است یا آب در نهر؟ من هو له آب است. اسنادش را به مکان آب داده ایم، یعنی اون زمینی که آب توش داره میره. و نهر جار فی المکان و بنا الامیر المدینته. اگر اهل تاریخ باشی مثلا میگد اسکندریه را که بنا کرده؟ میگه ذوالقرنین. بغداد را که بنا کرده؟ منصور لعنت الله علیه. یا فلان شهر را که بنا کرده؟ فلان شاه. حالا این بنا خود اسکندر آمده، مثل بناها خشتی بده گچی بده درست کرده، یا امر کرده؟ امر کرده که اینجا همچی چیزی بسازین. پس بن الامیر، امیر یعنی شاه یعنی رئیس. بن الامیر المدینته، من هو له بنا کیه؟ معمار، بنا. اسناد را به اون ندادیم، به سبب آمر دادیم، یعنی اونی که امر به این بنا کرده هست. پس این اسناد الى غیر من هو له و مجاز است. بنا الامیر المدینته فی سبب الامر و ضربه التعدیب فی سبب الغائی. لابد علت را شنیدی که چهار قسمه: علت مادی، شرح تصریف یادت دیگر، علت فاعلی، علت سوری، علت غایی. این چهار علت رو ما در هر جا داریم. حالا میگیم این بیچاره چرا کتک خورد؟ برای چه کتک زدنش؟ میگه ضربه التعدیب، یعنی تعدیب این کتک رو به ایزد. ضربه، زد این شخص را که زد؟ تعدیب. تعدیب فاعل ضرب است یا غایت از ضرب است؟ غایت ضربه. فاعل ضرب کیه؟ اونی که تازیانه دستش را داره میزنه. پس اسناد ضربه به اون کسی باید داده شود که داره شلاق میزنه. به او اسناد را ندادیم، به التعدیب را دادیم، که تعدیب علت غایی زدن است، که این آدم را کتک میزنن تا مؤدب شود مثلا. پس اسناد به من هو له که اون شلاق زننده ندادیم، به علت دادیم، اونم علت غایی، گفتیم تعدیب این را کتک زده است. و ضربه التعدیب فی سبب الغائی و مثله یوم یقوم الحساب. در قیامت از قبرها حساب بیرون میاد یا اون مردمی که توی قبرن بیرون میان. یوم یقوم الحساب، این روزی که قیام میکنن بیرون میان، که بیرون میاد حساب، حساب بیرون نمیاد، اهل حساب بیرون میاد که یکی یکی میگن بیا این پرونده خودت بخون، کفا به نفسک الیوم حسیبا، میگن تو بخون که چه کردی در دنیا. پس فاعل یقوما اون مردمی هستن که زنده میشن. اسناد یقوما را به اون مردم ندادیم، اسناد را به چه دادیم؟ به حساب. یعنی غایت از بیرون آمدن از قبر چیه؟ برای اینکه از شما حساب بگیریم که چرا فلان کار کردی، چرا فلان کار نکردی. پس باز الحساب علت غایی بیرون آمدن از قبر است، مثل ضربه و تأدیب است. پس تأدیب علت زدن، حساب هم علت بیرون آمدن از قبر. پس هر دو یک شکل هستن، یک مثال هستن. و مثله یوم یقوم الحساب ای اهله، یعنی اهل حساب را از قبرها بیرون میارین لعجل حساب. پس بیرون آوردن از قبر علت قائش چیه؟ که ازشون حساب بگیریم که شما در دنیا چه کردی؟ ای اهله لعجل الحساب. بگو تمام شد، تا اینجا حساب تمام شد که مجاز عقلی اسناد الفعل او ما فی معناه الى غیر من هو له. حالا می فرماید که تعریف باید جامع افراد باشد و مانع اغیار باشد. اینو در منطق خونده این که تعریف باید جامع افراد مانع اغیار. حالا میگد این تعریف شما جامع افراد نیست. چرا؟ چون این نماهی اقبال و ادبار که سابق خونده این اینا نمیگیرد. اسناد اون شطر این نماهیه، یعنی این شطر اقبال است. اقبال شطر اقبال است یا فاعل اقباله؟ ها؟ پس این شطر میگد اقبال است. مثل زیدون عدلون، میگیم زید عدل است. زید عدالت کردن است یا فاعل عدالته؟ فاعل. عبارت ببینید لقد خرج من تعریف الاسناد المجازی امران، به تحقیق خارج شد از تعریف اسناد مجازی دو چیز. احدهما، یکی از اون دو چیز، وصف الفاعل، زیر فاعل نیست، فاعل لغوی نه فاعل اصطلاحی نحوی. وصف الفاعل یعنی توصیف کنیم فاعل لغوی را، یعنی کننده کار را. وصف الفاعل اول مفعول، یا وصف کنیم مفعول را، باز بنویس مفعول لغوی. وصف الفاعل اول مفعول بالمصدر. و مراد از وصف هم دیشب در جامعه هم عرض کردم، مراد از وصف هم وصف لغوی است، نه وصف اصطلاحی که یکی از توابع است. این در صمدیه در باب افعال تفضیل اونجا عبارتی داره، همین یک کلمه یادت باشد اونجا حل می شود. چی میگد؟ موصوف به افعال تفضیل گاهی مفرد است، گاهی تثنیه الى آخر. مراد از موصوف، مراد از وصف، موصوف و وصف لغویه. زیدون عدلون ترکیبش چجور ترکیب کردیم در نحو؟ زید مبتدا، عدلون چکاره؟ بله خبر. میگیم این عدل وصف است برای زید، یعنی وصفی که یکی از توابعه، این عدل وصف است برای زید، یا نه این عدل ثابت شده برای زید. وصف لغوی، پس خرج من تعریف مجاز عقلی دو چیز. یکی همین مسئله که توصیف کنیم فاعل را به چه؟ به مصدر. هی اقبالون هی فاعله. اقبالون صفتش نیست، صفت نحوی، یعنی ثابت میکنیم اقبال را برای هیه که شطور است. زیدون عدلون، عدل صفت نحوی نیست برای زید، عدل خبر برای زید، لیکن صفت لغوی است. صفت لغوی یعنی چه؟ یعنی عدالت را ثابت میکنیم برای زید. احدهما وصف الفاعل او المفعول بالمصدر نحو رجل عدلون و انما هی اقبالون و ادبارون علامامر، که پر روزا خوندیم که اقبالون و ادبارون حقیقت یا مجازه؟ مجازه، از تعریف خارج است. چون شما گفتی که اسناد الفعل او معناه الى غیر ماهوله، اینجا اسناد اقبال و اسناد عدل به زید داده شده در زیدون عدلون، به هیه که ناقه داده شده. این هیه، این زید، اون غیر ماه و لهی که شرطه اینا نیستن. اونجا هم گفتیم بوده مراد از غیر ملابس باشه، مبتدا ملابس نیست. زید مبتدایه، هیه مبتدایه. این مجاز عقلی نیست. مجاز این است که اون غیر ماه و له ملابس باشه. ملابس هم اونجا گفت فاعل یا مفعول. هیه اقبالون، هیه نه فاعل نه مفعول، چیه؟ مبتدا. زیدون نه فاعل نه مفعول، چیه؟ مبتدا. پس تعریف شما این نگرفت، این از تعریف خارج بود. علامامر و ثانی، قسم دویم که از تعریف مجاز خارج شده است، وصف شیء به وصف محدثه و صاحبه. این دیگه خیلی حواس جمع میخواد. میگه قسم دوم که از تعریف مجاز عقلی خارجه این است که یک چیزی را صفتی برایش ثابت کنیم که این صفت مال خود این چیز نیست، مال صاحب این چیز است. مثال مختصری عرض کنم، عبارت انشاءالله فهمیده میشد. این بین بعضی طلبه ها، نمیدونم شما شنیدی دیدی مجالس اهل علم، عمامه را میذاره تو تاق، حالا میخواد برد درس یا برد جایی، به پسرش یا به رفیقش میگه آ شیخ بیار. این صفت شیخ بودن مال اون 4 متر کرباسه یا مال پوشنده یه؟ صفت شیخ مال اون 4 متر کرباس نیست، مال کیه؟ مال خود پوشنده که درس خونده. توصیف کردیم این 4 متر کرباس را به یک صفتی که شیخ بودن است، که این صفت مال اون کرباس ها نیست، مال خود پوشنده که من و شما باشیم. اینم قسم دویم است که از تعریف مجاز خارج است. از ثانی وصف شیء، توصیف کردن چیزی، در مثال ما عمامه، به چه توصیف میکنیم؟ به وصف محدثه و صاحبه، اصل تفسیریه که توصیف میکنیم عمامه را به وصفی که شیخ بودن است، که این وصف مال خود عمامه نیست، مال صاحب عمامه که من و شما باشیم. به وصف محدثه و صاحبه، مثل الکتاب الحکیم، صفت قرآن. میگیم الکتاب یعنی این قرآن حکیم است. قرآن حکیمه یا خالق قرآن؟ قرآن حکیمه، قرآن که مرکب است و منسن چاب میکنن. قرآن حکیم نیست، محدث قرآن، صاحب قرآن، او حکیمه که ذات اقدس الهی باشد. پس الحکیم صفت است برای صاحب قرآن، برای خالق قرآن آمدیم این صفت را به خود قرآن دادیم، این شده است مجاز؟ نه. چرا؟ گفته مجاز اسناد فعل او ما فی معنا الى غیر ما هو له، و اون غیر گفتیم یا فاعل یا مفعول. این قرآن نه فاعل خودش هست نه مفعول خودش، اینم از تعریف مجاز خارج مونده است. وصف شیء به وصف محدثه و صاحبه مثل الکتاب الحکیم و الاسلوب الحکیم. از خارج عرض کنم اسلوب که امروزه ها معروف استعمال میکنه خیلی، میگه خط امام. خط امام یعنی چه؟ یعنی طریقه امام. اسلوب همینه، اسلوب یعنی طریقه فلان آقا. حالا میگیم الاسلوب الحکیم یعنی خط و طریقه حکیم. حکیم خود امامه یا طریقش حکیمه؟ خودشه. این حکیم که صفت است برای صاحب اسلوب، صاحب خط، این حکیم را صفت قرار دادیم برای خط، برای اسلوب، اینم از تعریف مجاز خارج است. و ول اسلوب الحکیم فان المبنی للفاعل قد اسند الى المفعول لكن الى المفعول الى المفعول الذي يلابسه ذلك المسند. از خارج عرض کنم اینو باید در حاشیه کتاب بنویسی یا در حاشیه قلب به اصطلاح ندب. گفتیم مفعول و فاعل اینها را چرا ملابس میگیم؟ که میگیم اسناد میدهیم مبنی للفاعل را به مفعول، مبنی للمفعول را به فاعل. چرا اینجا این کار کردیم؟ میگه به جهت این که این فاعل و مفعول در فعل با هم آشنا شده اند. مثال مختصری عرض کنم انشاءالله میفهمیم. میگیم ضرب زید امرا، این زید و این امر اگر جامعه پریشب ها حاضر بودی اینو خوب میفهمی. بگیم این زید و این امر در ضربه با هم آشنا شدن، چنانچه من و شما در قم با هم آشنا شدیم. از این جهت من میگن ملابس با شما، شما رو میگن ملابس با من. چرا من و شما ملابس یک دیگر هستیم؟ چون در حوزه با هم آشنا شده ایم. پس ملابس باید با اون دیگری فاعل و مفعول در یک فعل با هم آشنا باشن. در این مثال ضرب زید و امرن، این زید و امر در ضربه با هم آشنا شدن. چطور آشنا شدن؟ زید فاعل برای ضربه. همین زید که فاعل برای ضربه یه، اگه جامی بودی پریشبها، این زید فاعل امر هست یا نیست؟ زید فاعل امره. امر مفعول زید هست یا نیست؟ پس میگیم زید فاعل امر، امر مفعول زید. این دوتا با هم ارتباط دارن، اما در کجا ارتباط دارن؟ توی ضربه، زاد و را و با. پس مراد ما از اسناد الى غیر ما هو له که اون غیر ما هو له با فاعل ملابس باشد در یک فعل. زید و عمر در زاد و را و با هم ملابسن که ای فاعل اویه او مفعول اینه. در ما نحن فیه ما این اسلوب الحکیم و کتاب الحکیم اینجور نیست که کتاب با صاحب کتاب، خط با صاحب خط در تحت یک فعل با هم آشنا نیستن، از هم جداین. حالا چطور جداین میخونیم؟ باز از خالد عرض کنم که عبارت بخونیم انشاءالله زود منتقل بشیم. پس زید و عمر در ضربه با هم آشنا شدن. این زید و عمر در اکل با هم آشنا نیستن. چطور؟ میگم اکل زیدون البرتغاله. اونجا میتونیم بگیم اکل زیدون عمرن، اونجا با هم آشنا نمیشن. در ضربه با هم آشناین، اما در اکل زید و عمر آشنا نیستن. اونجا زید با پرتقال آشنا میشد. اکل زیدون البرتغال. پس مراد از ملابس این است که در یک فعل با هم جمع بشن. اینجا زید با عمر در ضربه جمع شد، در اکل جمع نشد. پس باید این دوتا فاعل و مفعول در تحت یک فعل با هم جمع بشن. اگر در فعل دیگر با هم جمع شدن، این ملابس بهش نمیگیم. حالا عبارت میخونیم ان شاء الله میفهمیم. فإن علت خروج، که چرا الاسلوب الحکیم و چه الكتاب الحکیم و الاسلوب الحکیم، چرا اینا خارج موندن؟ چرا؟ فإن المبنی للفاعل زیرش بنویس حکیم. فإن المبنی علت خروج، که چرا الاسلوب الحکیم و چه الكتاب الحکیم و الاسلوب الحکیم، چرا اینا خارج موندن؟ چرا؟ فإن المبنی للفاعل زیرش بنویس حکیم. فإن المبنی للفاعل حکیم چه صيغه ای؟ صفت مشبه به معنی فاعل است، ها؟ وزن فعیل سیوتی یادته؟ در شرط تصریف هم خوندی وزن فعیل گاهی به معنی اسم فاعل میاد، گاهی هم به معنی چه؟ اسم مفعول. این حکیم به معنی اسم فاعل است. فإن المبنی للفاعل که حکیم باشد، قد اسند الى المفعول، این حکیم اسناد داده شده است به سوی مفعول. مفعول کیه؟ الکتاب، الاسلوب. حکیم مبنی للفاعل بود، بعد اسناد به که می دادیم؟ اگر حقیقت می گفتیم حکیم را به که اسناد می دادیم؟ صاحب القرآن، صاحب الخط. اسناد به اون ندادیم، آوردیم به که اسناد را دادیم؟ به مفعول. مفعول کیه؟ کتاب. مفعول کیه؟ اسلوب. فإن المبنی للفاعل قد اسند الى المفعول، اسنادش به مفعول داده شد. لكن لا الى المفعول الذي يلابسه ذلك المسند، لكن نه به اون مفعولی که این مفعول که کتاب است، این مفعول که اسلوب است، با صاحب کتاب، با صاحب اسلوب در تحت حکیم جمع شوند. دوتایی در تحت حکیم جمع نمی شوند. مثل اکل زید پرتقال، عمر اونجا می شد با زید جمع شد در اکل، که بگیم اکل زید عمرن، اونجا جمع نمی شن. اینجا هم این کتاب که مفعول است، حکیم باید اسنادش به فاعل داده می شد که الله حکیمون، یا فرض کنیم الامام حکیمون. اسناد را به فاعل ندادیم، به مفعول دادیم که اسلوب باشد یا کتاب که قرآن باشد. این دوتا با هم ملابس هستند، لکن نه در حکم یحکمو. در حکم یحکمو این دوتا با هم جمع نمیشن، این دوتا در جای دیگه با هم جمع میشن، در حکم یحکمو جمع نمیشن. فإن المبني للفاعل قد أسند إلى المفعول، لكن لا إلى المفعول الذي يلابسه ذلك المسند، نبع مفعولي كتوي حكم جمع بشوان، إنجا باهم جمع نميشان، بل فعل آخر من أفعاله، بل كيك فعل ديگري نياد إن كتاب با خالق كتاب با هم جمع میشن. این مخترع خط با خط در کتاب دیگه با در فعل دیگری با هم جمع میشن، در حکمه حکم و جمع نمیشن. حالا مثالش خودش میزند. پس خلاصه این نکته با دست بیاد تا عبارت بعد فهمیده شد. پس خلاصه اینه که اسناد حکیم مال مخترع قرآنه که او حکیمه، مال صاحب قرآنه که او حکیمه. این کتاب در حکمه یحکمه با اون فاعل که خدایه در حکمه یحکمه جمع نمیشن، در جای دیگه با هم جمع میشوند. و ما گفتیم که باید اون غیر ماه و له با ماه و له در یک فعل با هم جمع بشوند. ماه و له خدا، غیر ماه و له که یک کتاب، در حکمه یحکمه با هم جمع نمیشن. در چه جمع میشن؟ فعل دیگر که الان میگهد لیکن لا الى المفعول الذي يلابسه ذلك المسند، مسند زیرش مینس حکیم، بل فعل آخر من افعال اون صاحب الكتاب مثل انشأت الكتاب. خوب دقت کن، ضمیر انشأت رو بزن. بله، فاعل انشأت رو خدا، خدا می فرماید انشأت الكتاب. در این انشأت ذات اقدس الهی با الکتاب جمع شدن یا جمع نشدن؟ انا انشأناه انشاء، میگه ما قرآن را اختراع کردیم. انشأت الکتابه، اینجا من هو له که ذات اقدس و کتاب که غیر ما هو له در انشأت با هم آشنا شدن، اما در حکمه یحکمون نمیشد با هم آشنا بشن. اونجا مثل اکلت پرتقال، اکل زیدون پرتقال، که اونجا زید با امر جمع نمیشن، اونجا زید با پرتقال جمع میشد. پس این صاحب کتاب که ذات اقدسه و مفعول که کتابه در حکمه یحکمه با هم جمع نمیشن، در انشأت جمع میشن. خدا بفرماید انشأتو الکتابه، ذات اقدس تای انشأتو ذات اقدس، الکتاب مفعول ذات اقدس، در انشأ جمع شدند. بل فعل آخر من افعال اون خالق قرآن مثل انشأت الکتابه و کلامهو، خیلی دقت کنها، و کلامهو ظاهرون فی ان المفعول الذی یکون الاسناد الیه مجازن، در معنی انو فهما مفعولی که مجازه چیه در الکتاب الحکیم؟ بله؟ نه، میخوام اول بشناسیم که اسناد به که داده شده. الکتاب الحکیم، اسناد حکیم به که داده شده؟ به کتاب. میگه ظاهر عبارت مصنف این است که اون فاعل حکیم که ذات اقدسه با کتاب که مفعول است در حکمه یحکم و جمع بشن، و جمع ممکن نیست. در انشأ بله با هم جمع میشن. و کلامه ظاهر فی ان المفعول الذی یکون الاسناد الیه مجازا، که در الکتاب الحکیم مفعول کتاب است، یجب ان یکون مما یلابسه ذلک المسند، باید این مسند که حکیمه اون الکتاب با فاعل کتاب در ماده حکمه یحکم جمع بشد و جمع نمیشد، ممکن نیست با هم جمع شوند. و کلامه ظاهر فی ان المفعول الذي يكون الاسناد الیه مجازا یجب ان یکون مما از چیزهای باشد که یلابسه ذلك المسند، یعنی در حکمه حکم مفعول باشد با صاحب کتاب که الله است. و کذا ما اسند الی المصدر، و همچنین هر چیزی که اسنادش به مصدر داده شود. و کذا ما اسند الی المصدر الذي يلابسه فعل آخر من افعاله، من افعال فاعله، نحو الظلال البعید. از خالد از کنم الظلال گمراه بودن، البعید اسنادش داده شده به از زلال. زلال گمراه بودن، بعید از رحمت خدا، بعید از حق، زلالت است یا فاعل زلالت؟ فاعل زلالت بعید است از رحمت خدا. پس بعید مثل حکیم، بعید مبنی للفاعل است. فاعل کیه؟ فاعل زلالت اونی که کمونیست شده، اونی که بدتر از کمونیست شده، هر کس که هست. اینها بعید از رحمت خدایان، بعید از صراط المستقیمن. پس فاعل بعید، من هو له بعید، اون مردمی هستن که گمراهن. زلالت معنای مستریه، این معنا نداره بگیم این گمراهه، اون کسی که در خط زلالت افتاده او گمراهه. پس اسناد بعید را باید به اون کسی بدهیم که گمراه است، اون میشد حقیقت. اسناد را به اون ندادیم، به مستر دادیم که زلال باشد. باز الکلام الکلام، این زلال که مصدر است با فاعل که اون شخص گمراهه، دوتایی در یک فعل با هم جمع نمیشند. و کذا ما اسنده الی المستر، الذی اون مستر اون چنانه ای که یلابسهو، که ملابس با اون مسترت، فعل آخر من افعال فاعل مستر. فاعل مستر اونی که کمونست شده است یا بتر از کمونست. نهو از زلال البعید والعذاب العلیم. از خالد درست کنم، الان گفتیم وزن فعیل به دو معنا میاد. وزن فعیل یکی بنه اسم مفعول، یکی بنه اسم فاعل. عذاب مصدر است، عذاب، عذاب کردن. حالا عذاب کردن دردناک می شود یا اون آدمی که خدا عذابش می کنه؟ او آدمی که خدا عذابش می کند او دردناک می شود. علیم صفت مشبهه، یعنی دردناک شده. پس فاعل علیم، من هو له علیم، اون فاسقی است که خدا او را در قیامت عذابش میکنه. اسناد را باید به اون فاسق بدهیم، بگیم هذا الفاسق علیمون، یعنی این فاسق دردناک است، چون آتش به بدنش میچسبونن الی آخر. پس من هو له علیم، فاسق فاجر، اسنادش را به مصدر دادیم که عذاب باشد. ها کذا اون فاسق با عذاب در علم یعلمو با هم جمع نمیشن، و ما شرط کردیم که باید اون غیر من هو له با من هو له در یک فعل با هم جمع شوند. ول عذاب العلیم فان البعید انما هو الضال، اونی که بعید از رحمت خدایه اون خبیثی است که کمونیست شده است یا بتر از کمونیست شده. بله، فان البعید اونی که بعید از رحمت خدا هست، انما هو الضال، اون کسی است که گمراه هست. و انما هو العلیم، یعنی اونی که علم شد علیم هست، هو المعذب. به فتح زال بخوان، او درناک در جهنم، نه عذاب، عذاب درناکی نداره. والعلیم هو المعذب. و وصف بهی فعله، گفتیم مراد از توصیف لغوی و موصوف شده است به این زال، به این توصیف شده است به این زلال. که توصیف شده؟ ها؟ به بعید. به بعید که موصوف شد، موصوف لغوی فعلش که یعنی زلالت، معنی مستری. به علیم که موصوف شد، فعلش که عذاب است. پس اسناد مجازی است، لکن تعریف مصنف ایره نمیگیره، چون گفتیم باید دوتایی در یک فعل جمع بشوند. خب، و وصفه به این علیم، به این زال، فعله یعنی مستره، زیرش بیز مستر، مثل جده جدو. جده صفت برای که شده؟ برای جد، جلو خوندیم جد چه کاره بود اونجا؟ در شعر و شاعر گفت مثال جد جدهو بهتره. اسناد جده به که داده شد؟ به مصدر. من هو له جده مصدر است یا خود اونی که کوشش میکند و زحمت میکشه؟ اسناد به اون ندادیم، به مصدرش دادیم. و وصف به فعله مثل جده جدهو. کذا فی الکشاف، این دو سطری که الان نقل کردیم اینا از کشاف برداشته شده. اگر شما کشاف داری برو پیدا کن، یا از زلال الوعید یا العذاب العلیم، یکی از این دو جا این مطالب را جناب زمخشری گفته است که اینها از تعریف مجاز خارجند. کذا فی الکشاف و ظاهر ان هذا المصدر لیس مما یلابسه ذلک المصنع. میگه این بدیهی است که این مصدر که زلال است، که غیر من هو له، من هو له که بود زلال، غیر من هو له، من هو له که بود اون آدم گمراه. ها کذا در عذاب العلیم من هو له که بود اون معذب. میگه این ظاهر است که این زلال با اون گمراه در تحت بعد یبعدو جمع نمیشن. ما گفتیم باید در تحت یک فعل جمع بشوند. ها کذا عذاب با اون معذب در تحت علم یعلم با هم جمع نمیشن. با هم که جمع نشدن پس اینا مجاز نیست، با حالی که اینا مجازن باید داخل بماند، خارج مانده هست. و ظاهر ان هذا المصدر، مصدر بدن به زلال و عذاب، هر یک از این دوتا. و ظاهر ان هذا المصدر لیس مما یلابسه ذلک المسند، مسند یعنی بعید و علیم. اینم اشکالی که به این دو آیه وارد. پس دو چیز از تعریف خارج بود، یکی اقبال و ادبار زید عدل، یکی این دو آیه شریفه، زلال بعید عذاب علیم. و يمكن الجواب عن الاول بانه عنده ليس بمجاز كما انه ليس بحقيقتين. از خالد از کلم دلم خوند میره، میگه اما اشکال اول ممکن است جواب بدیم، بگیم اینها خارج مونده ان، چون مجازه اشکال میکنی که خارج مونده ان، یعنی اصلا مجاز نیستن. ها شما اشکال میکنید که چون مجازه تعریف ناقصه، جامع افراد نشده، میگیم مصنف اینا رو اصلا مجاز نمیدونه، باید خارج بمونن. پس اون اصطلاح رو بگم، ثبت العرش ثم منقش، تو اول ثابت کن که اینها مجاز هستن، بعد بگو تعریف شما جامع افراد نیست. مصنف اینا رو اصلا مجاز نمیدونه، حقیقت نمیدونه، بیرون موندن موندن جهنم، اینا نباید داخل در تعریف باشد، چون برای مصنف اینا مجاز نیستن، اصلا حقیقت هم نیستن. و یمکن الجواب عن الاول بانه، یعنی این مثال هایی که خونده این، اندهو لیس به مجازن کما انهو لیس به حقیقتن. بذار یک مثال که بگم، میگم الکلمتو لفظ وضع لمعنا مفرد. بعد اشکال کنین، میگم در این تعریف شما حوض داخل نیست، حوض باید داخل بشه تا اشکال کنیم، اصلا در کلمه حوض داخل نیست، اصلا اشکال وارد نیست. میگم تعریف شما حوض رو نمیگیره، میگم اصل کلمه حوض نیست، او قهرن بیرون مونده. اینجا این مثال ها که تو اشکال کردی، این انما هی اقبالون زیدون عدلون اصلا مجاز نیست، حقیقت نیست، تا تو اشکال کنی که تعریف جامع نشده، اینا نه مجاز نه حقیقت، چیه؟ یک چیز بی ربطیه، ربطی به مجاز حقیقت نداره. خب و یمکن الجواب عن الاول، اول یادداشت کنه زیدون عدلون و انما هی اقبالون به انه انده به انه اون اول عند مصنف ليس بمجاز كما انه ليس بحقيقه. و و ان ثانی به انه از حال درس کنم چاره نیست آقا، گوش بده دو ساعت رو بخونم ولو وقت گذشت. مفعول صرفی میر خوندیم آقا، مفعول دو قسم است، یکی مفعول بلا واسطه، یکی مفعول بل واسطه. مفعول بل واسطه یعنی چه؟ یعنی به سبب حرف در. اشکال دویم شما چیه؟ میگه از زلال البعید، زلال با اون گمراه که زال است در بعد یبعد جمع نمیشن، میگه جمع میشن. این زلال که غیر ماهوله هست با اون زال که گمراه هست، میگیم در بعد یبعد جمع میشن. چطور جمع میشد؟ بلا واسطه؟ نه، بلا واسطه جمع میشد. میگیم اون لا مذهب بعیدون فی زلاله، خب اون لا مذهب شد فاعل. زلالت چیه؟ غیر ماهوله. در بعیدون با هم جمع شدن به سبب حرف جر، میگیم اون شخص بیدین بعیدون فی زلاله. عذاب العلیم هم همینجور، عذاب که غیر من حوله هست با اون شخص بیچاره جهنمی که معذبه، در چه؟ در علیم با هم جمع میشن. میگیم اون بیچاره جهنمی علیمون به عذابه، فی عذابه. پس جمع شدن دو قسم شد، بلا واسطه و مع الواسطه. بلا واسطه زلال با اون زال گمراه در بعد یبعد جمع نمیشن، چون بعد لازمه مفعول نمیگیره، علیم هم لازمه مفعول نمیگیره. اما به سبب حرف جر چه معنی دارد؟ هر دوتا در بعیدون جمع بشن، هر دوتا در بله علیمون جمع بشوند. و یوم بله کجا شد؟ و ان ثانی به ان الملابسته اعم من ان یکون به واسطه حرف او بدونها، و هذه الصور من قبیل الاول، یعنی به واسطه حرفین که مثلا به حرف جر مفعول بالواسطه شد با اون فاعل که زال و اون معذب بیچاره باشد جمع می شوند در بعده و در علمه. من قبیل الاول اذ الاصل هو حکیم فی اسلوبه. خب این اسلوب مفعول بالواسطه حکیم شد یا نشد؟ با ذات اقدس یک جا جمع شد. هو حکیم فی اسلوبه و کتابه، و بعید و علیم فی زلاله و عذابه. فتکون مما بنی للفاعل و اسند الى المفعول بواسطه، فتأمل و قس علیه نظائره. فعلا بسه.